به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم به روی ماه شما و خیلی متشکرم از لطفتون، اعتمادتون. سه‌شنبه‌ای که گذشت یک ویژه برنامه اجتماعی سیاسی براتون پخش کردیم با حضور آقای دکتر کواکبیان. به خاطر لطف خیلی زیادی که به دید در شب دارید، هم مخاطبین عزیز هم رسانه‌های محترم، تصمیم گرفتیم هر چند وقت یک بار ویژه برنامه فوق‌العاده‌ای رو با حضور چهره‌های سیاسی اجتماعی براتون پخش بکنیم تا اون دسته از مخاطبینی که می‌فرمایند تریبون فقط در انحصار هنرمندان سینما و موسیقی و اینها نباشه، اونها هم بتونن از یک گفتگوی خوب سیاسی اجتماعی استفاده بکنن. به همین خاطر زین پس منتظر برنامه‌های ویژه دید در شب هم باشید. برنامه ما قبل آخر ما با بازیگران برنامه فتیله که خب میدونیم حواشی و جنجال‌های مختلفی پدید آمد و دیگه نمیخوام به اونها بپردازم، فقط استرمچه بیر دفده اورهدن بتون آذری زبان هموطن لرمیزدن چه مهربان نغنان فرهنگنن باش اوزالغنان بو جزلختا بو درایتنن بو مدیریتنن گذشته بخششه سرلوها قرار وردیلر و ارجتدیلر اوبرسه قومیت دره اوبرسه زبان نراچ آدم الیه بلر در این ایچه دفاع الیره حیثیت نن انتقاد الیره و جلایسین یتیریره بخششه دز آمده یولا سالا و ارجده اوبرسیلره بو جزلختا واکنش نشان مردیلر. از همه آذری زبانهای عزیز ممنونم و مفتخرم به اطلاعتون برسونم که بیشترین تعداد پیامک در برنامه دید در شب مخصوص به برنامه بازیگران فتیله بود با 21473 نظری که تا به این لحظه که برنامه رو ثبت می‌کنیم برای ما ارسال شده و کماکان هم ارسال پیامک ها ادامه داره که از این بین 19236 نفر عدد یک رو یعنی بخشش و بازگشت به کار عموهای فتیله‌ای رو انتخاب فرمودن. نزدیک به 90% پیامک‌هایی که به دستمون رسیده بسیار شایان توجه، چون این رقمی در فضای مجازی 21473 پیامک. ما شماره تلفن‌ها رو به همراه نتایج طی نامه‌ای به دفتر ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر سرافراز ارسال خواهیم کرد تا هر گونه‌ای که صلاح می‌دونن تمهید بیاندیشند. ممنونم از همراهیتون با دید در شب. mytop10.ir نظرسنجی انتخاب محبوب ترین خوانندگان موسیقی پاپ در 5 سال گذشته، فکر میکنم که در برنامه 12 نتایج قطعی رو خدمتتون عرض بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ مهمان، اینستاگرام دید در شب رو پیگیری بفرمایید یا اینستاگرام خود رضا رشیدپور رو رضا_رشیدپور. همینطور ما کانال تلگرام داریم، در فضای تلگرام هم دید در شب هم خود من کانال رسمی داریم که آخرین اطلاعات و اخبار دید در شب رو به استحضار شما میرسانیم. مهمان این برنامه دید در شب کسی است که سال هاست مصاحبه نکرده، حداقل مصاحبه متفاوت عمیق نداشته. با هم میریم به استقبال این مهمان فرهیخته و نازنین و تکرار میکنم که آخرین اطلاعات اخبار دید در شب رو فقط از صفحات خودمون پیگیری بفرمید. خانم ها آقایان، این شما و این برنامه دید در شب. منو راهی کن به سوی روشنی، بذار با تو زیر و روش زندگی، توی چشم من نگاه کن و ببین، توی بهترین دلیل عاشقی. آقای دکتر محمد اصفهانی روبروی من نشستن. سلام قربان، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و جناب عالی و دوستان عزیزی که در استودیو هستن.
خیلی خوش آمدید به برنامه.
ممنون از لطفتون، تشکر.
برام سخته با کسی که سالها جزو رفقای خیلی خوب من بوده و به وجودش افتخار کردم الان میخوام چالشی بحث بکنم.
امشب میخوام شما دیگه اون خاطرات گذشته رو کلا بزنید زیر پا.
فراموشش کنم. ولی خب رسم برنامه‌مون اینه دیگه آقای دکتر. حتما به من اجازه میدید.
من در خدمتتون هستم.
قربون شما. از هر کسی آدم میتونه توقع داشته باشه خواننده بشه جز پسر استاندار اصفهان، یک خانواده خیلی مذهبی در اوایل انقلاب به شدت معتمد خانواده حضرت امام و فضای خیلی مذهبی. چطور الان محمد اصفهانی سال 94 به عنوان یکی از مشهورترین های پاپ روبروی من نشستی؟ این مسیر چه شکلی بود؟
والا حضرت امیر میفرمایند خداوند رو در فسخ اراده ها شناختم، یعنی اون چیزهایی که آدم فکر میکنه واقعا اتفاق میفته و بعد برخلافش میشه، اینها شاید یک جورایی مقدر بود و من حالا امیدوارم توی این تغییر مسیری که دادم که شاید زیاد متوقع نبود که در از یه همچین خانواده مثلا یه خواننده موسیقی به پاخیزش، امیدوارم حالا با اشعاری که خوندم یه مقداری
جبران مافات کرد.
بله جبران مافات از نظر عرفی کرده باشه.
آقای دکتر در خانوادهتون به همچین کسایی عذرخواهی میکنم اینطور میگم میگفتن مطرب؟
نه، من چون که جد پدریم مرحوم وحید دستگردیه و اونجا مرحوم عبدالحسین خان شهنازی و مرحوم قمرالملوک وزیری اینها می اومدن توی اون انجمن ادبی حکیم نظامی و اونجا اصلا محفل هنری و محل تردد هنرمندان، خود مرحوم شهریار، مرحوم عبرت نائینی و اون تصنیف معروفی هم که در دستگاه اصفهان هست که حالا اسم تصنیف و خاطرم نیست، اصلا مال وحید دستگردیه که مثل اینکه قمرم اولین بار خونده.
عجب، شعرشو به من میگید تدایی خاطره بکنی؟
حالا
اگه یادتون
فرصتی بدین. بله. یادم میاد.
بله. بله. پس در خانواده شما آبا و اجدادی رد پایی از هنر و فرهنگ.
آهنگشو یادمه. لای 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 اینه.
آها، منم شعرش رو راستش بخوام یادم.
حالا منم
فکر می‌کنم
یادم کردم.
اب نداره. ولی در خانواده رد پای فرهنگ و هنر هست کماکان.
بله بله.
و خب تهش هم که رسیده به محمد اصفهانی.
شما لطفاً.
اما شنیدم که شما که دانش آموخته مدرسه علوی هستین به سبب همین آمدن سمت موسیقی پاپ دیگه بچه های علوی شما رو نمیپذیرن، توی جلساتشون راه نمیدن و میگن محمد دیگه مطرب شد رفت، دیگه نمیشه که روش حساب کرد.
کی گفته؟ دروغه.
شرکت میکنین در جلسات علوی؟
نه من نمیرسم شرکت کنم، ولی دعوت در به اصطلاح فراخوان برای شرکت در جلسات روی موبایل من اسمساش مرتب میاد. همین چند روز پیش برای اربعین منزل دوست عزیزم آقای دکتر سلطانی پناه که نزدیک دبیرستان علوی هست آخرین اسمسی بود که برام اومد،
فراخوان مدرسه علوی. شما تو همون مسابقات قرآن دوران پهلوی هست که قراره به کویت اعزام بشین که مادرتون مخالفت میکنه؟
نه خیر، من تو مسابقات مدرسه علوی مقام میوردم تا دیگه نزدیک انقلاب شد. بعد نزدیک زمان انقلاب که شد من رو به عنوان نوجوان برگزیده برای اعزام به کویت انتخاب کردن که در حقیقت اون موقع ها مثل الان نبود، کسانی که توانایی قرائت قرآن داشتن و تشخصی تو این زمینه داشتن آدمای شناخته شده ای بودن که خیلی هم کم و معدود بودن. مثل الان نبود که برای استحصال اونها احتیاج به برگزاری مسابقات و اینها باشه.
این کاملا شناخته شده. بله. بودن که محمد مهدی واعظی میتونه خوب قرآن
ببینیم بخونه. من مثلا توی مدرسه علوی قاری در حقیقت رتبه اول مسابقات قرائت قرآنش من بودم که خب عرض کردم خدمتتون خیلی اون مسابقات معتبر و معنونی بود.
درسته.
و آقای ساعتچی که حالا هر جا هستن من امیدوارم سلامتشون بداره، ایشون هم در مدرسه نیکان که در حقیقت شعبه شمال شهر علوی بود، چون ما فخرآباد بودیم دیگه، اون خیابون یخچال بود، آقای ساعتچی هم نفر اول مسابقات قرآن اونجا بود،
قاری قرآن بالای شهر بوده.
بله. ما مشهور بودیم دیگه اون زمان.
حالا که صحبت قرائت قرآنه، این روایت هایی که شما در بهشت زهرا مقابل حضرت امام قرائت قرآن میکنین درسته؟ اون عکسه واقعا عکس شماست؟
نه، اون آقای ساعتچیه.
آقای ساعتچیه؟
من فرودگاه خوندم
قرآن. فرودگاه. بله. پس به زهرا آقای ساعتچی قرآن خونده، شما در فرودگاه.
بله.
یادتونه چه آیه خوندین؟ چه
آیات منتخب بود من و دیگه بگم ساعتچی دیگه چون دوست بودیم با هم. من و ساعتچی توی مدرسه رفاه شب رفتیم اونجا و خب بالاخره مادرم هم خیلی ناراحت بود، میگفت که اگر فرودگاه رو با بمب بزنن و اینها مثلا چه اتفاقی خواهد افتاد. ما توی جو استرابی خلاصه رفتیم اونجا و مرحوم شهید بهشتی آیات منتخبی رو در حقیقت انتخاب کرده بودن که یک سری از این آیات منتخب هر کدوم از جای قرآن بود.
آها، این نکته جالبیه. پس آیاتی که شما تلاوت کردید رو دکتر بهشتی انتخاب میکنه.
ایشون انتخاب کردن و ایشون گفتن که من فرودگاه بخونم و آقای ساعتچی بهشتی در راه. اصلا اینا رو ایشون تعیین کردن.
درسته. و خب همینا جالب میکنه دیگه، کسی که مقابل امام قرآن میخونه بعد گرایش پیدا میکنه به موسیقی پاپ. به همین خاطرم هست که اسمشو عوض میکنه، میگه منو محمد اصفهانی صدا بکنی.
نه، البته من خودم یه نگرانی هایی داشتم که اگر یه دفعه با مثلا اسم واعظی بخوام بیام وارد عرصه پاپ بشم شاید یه سری تحریکاتی و عکس العمل هایی رو برانگیخته بکنه، ولی نهایتاً این داستان توی انتخاب اسم اصفهانی تأثیری نداشت، چون که من پدر بزرگم که خیلی صدای خوبی داشته، من نشنیدم صدایشونو. من یه بار که خیلی خوب قرآن خوندم پدرم منو تشویق کرد و گفت مثل آقام خوندی.
عجب.
یعنی تازه خود شبیه اون شد که خب اون قرآن نوارش هم موجوده الان که من چجوری اون قرآنو خوندم.
خب.
توی مدرسه علوی ایشون واعظ اصفهانی بود و این اصفهانیه دیگه به کار نمی رفت تو فامیل و شده بود واعظی
تا رسید به شما.
تا رسید که باز برگشت من که من دوباره اصفهانی رو برگردم.
من میدونم که یا شنیدم که بذار اینطوری بگم، بیشتر به خاطر ناراحت نشدن مادر و ناپسند بودن برای مادر که محمد واعظی رو در رادیو تلویزیون خواننده بشناسن، به این دلیل میشه محمد اصفهانی. صداقتا این درسته؟ به خاطر مادر بوده؟
نه خیلی.
به خاطر
من
مادرم
خیلی مخالف بودن با اینکه من خواننده بشم. میگفتن تو همین قرآن که میخونی رو ادامه بده و برو دکتر بشه، پزشک بشه. بعد وقتی میگفتم مادر چرا، ایشون میگفتن که ما همون جدم مرحوم وحید دستگردی معروف به آقا جان بود توی فامیل ما، میگفتن که من بچه بودم و تو خونه آقا جان این هنرمندا که رفت آمد میکردن ما میدیدیم که اینا مثلا هر کدومشون معتادن و خب بالاخره اون زمانا آره این چیزا مثل که ظاهرا متاسفانه بین هنرمندا بیشتر بود.
مگه این زمان ها نیست؟
حالا یه مقداری مثل این که چند لایه شده، اون موقع رو بوده ظاهرا من والا
فنان شده،
ولی کمتر شد. آقای رشید بی انصافی نکنید،
من سوال کردم.
حالا ما هنرمندامون شما ببینید کسانی که واقعا مشهورن و نام دارن الان ابتلایی ندارن به اون صورت. یه سری ها هستن
حداقل در مورد مواد مخدر حق
بله.
شماست.
اون زمان خب اصلا شاید بشه گفت اکثریت قریب به اتفاق نوازندگان سرشناس و مثلا حالا شعرهایی که فعالیت های موسیقی میکردن اینا مشکلات خیلی بزمی داشتن. بعد مادرم میگفتن که حالا مثلا تو اگر بری تو این رشته از
شما هم بزمی
جاده میشی. منحرف میشی مثلا. بعد ما دیگه اینقدر بهشون التماس کردیم و اینقدر دیگه آقای شهبازی هم بهشون اطمینان دادن که ما مدیریت میکنیم جوری که فرزند شما شعرهای خوب بخونه و منم خودم اینو متقبل شدم، ایشون دیگه واقعا رضایت دادن.
با رضایت قلبی مادر
بود. من رضایت نگرفتم نمیدم.
من یه اسم دیگه هم استخراج کردم. شهبازی هم منظورتون استاد فریدون شهبازی.
بله بله.
بس ایشون هم خیلی مؤثر بوده در رضایت مادر.
بله.
جالبه. به عالی جناب شهبازیان هم سلام میکنیم. بخش بعدی گفتگوی ما باید حول این محور باشه که اگر قرار بود ایشون خواننده بشن پس چرا رفتن دانشکده پزشکی و پزشک شدن. چند ثانیه صبر کنید، برمیگردیم. یکی از حسنای رفت آمد رسانه‌ای اینه که تو این فاصله حامد قشلاقی دوست خوب من، دکتر محمد عزیز گفت که اون تصنیف موسم گل بوده.
بله،
از قمرالملوک وزیری.
بله. که خانم پوران هم بازخونی کردن.
شما هم شنیدم میخواییم بخونینش.
منم میخوام انشالله با یه تنظیم امروزی بخونم
ایشالله. از این بازخانی ها خاطره خوب دارین ها؟ امشب در سر شومی دارم و زنده یاد همایون خرم عزیز،
خدا رحمت شما،
چه آلبوم خوبی بود. آی دکتر صادقانه، شما رفتین با بیت المال مملکت، جای یه نفر رو در دانشکده پزشکی گرفتین، پزشک شدین، ولی الان نه مطبی دارین نه نسخه‌ای می‌نویسین، زدین تو کار آواز. خب فکر نمی‌کنین جای یه نفر گرفته شد تو دانشکده پزشکی؟
خب این حرف شما چند تا ایراد بهش وارد.
خب بفرمایید.
یک، این که من زمانی که وارد دانشکده پزشکی شدم اصلا قصد خواننده شدن نداشتم، واقعا می‌خواستم برم سراغ همون حرفه‌ای که پدرم رفت، چون پدرم خیلی صداشون خوب بود، ایشون هم می‌خوند در حدی که من دیده بودم بهشون میگن چرا شما نمیخونی.
واقعا دکتر واعظی استاندار اصفهان میخونه؟
خیلی خوب میخوند.
خب
ایشون توی حرم امام رضا زیارتنامه طویل رو از حفظ وقتی میخوند، من بچه بودم دست منو گرفته بود برمیگشتم پشتم رو نگاه میکردم، اینا مردم اینجوری پشت سرش وایسادن تا یه میزان زیاد است صدای قرایی
میخوندن موسیقی؟
نه نه نه، ادبیه میخوندن، متو صدای رسایی داشت، اوج میخوند خیلی. من حتی من یه بار خودم گفتم که بابا شما چرا نمیخونین؟ گفتن آخه من دکترم. خب من میخواستم دکتر شم واقعا. خب اما دست سرنوشت
یعنی؟
بله برم دنبال کار پزشکی بکن.
اصلا چه تخصصی علاقه داشتین؟ تو ذهنتون چی بود؟
جراحی دوست داشتم.
جراحی.
بله. من حتی یه زمانی با یکی از دوستایی که کار هنری میکردیم، ایشون خب آقای افتخاری اون موقع خیلی مشهور بودن دیگه، تازه آقای افتخاری معرفی
افتخاری.
بله تازه آقای
تیتراژ امیرکبیر رو خونده.
آفرین. همون ایام بود که ایشون تازه معرفی شده بودن به جامعه به عنوان یک صدای بسیار خوب
فاخر.
که فاخر. منم خب با این دوستمون تو خلوتای خودمون میخوندیم و اینها، بعد ایشون یه بار برگشت به من گفتش که اگر تو یه روزی مثل افتخاری، ببخشید جناب آقای استاد افتخاری، من حالا همونجوری که دیالوگ بوده رو دارم میگم، وقت خدا نکرده به شما بهتر نشه، گفتن که اگر اون دوستم به من گفت اگر تو یه روزی مثل افتخاری مشهور بشی، گفتم اصلا حرفشو نزن، محال من کجا بتونم بشم افتخاری مشهور بشم. یعنی واقعا آقای رشید بود، من اصلا فکر نمی کردم که
یه روزی در این حد مشهور بشم،
خوندن من مورد استقبال مردم واقع بشه. و انرژی اصلی خودم رو گشودم برای کار کردن در زمینه پزشکی.
آی دکتر درسته خیلی هم نیاز مالی داشتین توی مقطعی، من شنیدم برای گذران زندگی، خیلی صریح میگم، محمد اصفهانی حتی مسافر هم جابجا کرد، یعنی با اتومبیل پیکانش مسافر کشی هم مجبور شد.
بله من دانشجو پزشکی بودم و به خاطر اینکه ما یه طبقه از منزل اون رو که در حقیقت مطب پدرم بود، مادرم تبدیل کرده بودم به ستاد تامین جهیزیه برای دختران بی سرپرست و من هم ازدواج کرده بودم، واقعا خرجی کم می آوردیم. من گاهی وقت از دانشکده که برمیگشتم با پیکان پدرم از میدان امام حسین تا میدان شهدا مسافرم می آوردم.
الان بعد محمد اصفهانی سال 94 که آدم پولداریه ناراحت نمیشه یه مجری بهش میگه شما مسافر کشی میکنی؟
من یه روزی همینجوری که داشتم می اومدم، حالا این خاطره رو بذاریم بگم بد نیست، یه روزی که داشتم می اومدم گفتم ای خدا اگر پدر من زنده بود من دوچار این مشقت مالی نمی شدم. پدرم بالاخره فوت شده و سال 59 ایشون از دنیا رفتن.
خدا بیامرزه.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. تا اینو گفتم خداوند اونجا یک عکس العملی به من نشون داد.
خب
نگاه کردم دیدم اون ور خیابون تو اون لاین که از سمت آهنگ داره میره به سمت میدون ژاله یا میدون شهدا، رزیدنت جراحی ما داره مسافر کشی میکنه.
شما قوت قلب گرفتی.
ما اون موقع بخش جراحی بودیم تو بیمارستان فیروزگر. بعد ایشون منو دید، منم ایشونو دیدم. اتفاقا ما همون موقع اینترن ایشون بودیم اونجا. دستشو بلند کرد، منم دستمو بلند کردم.
که هستیم.
که هستیم. فردا که من رفتم گفتش که دکتر وایزی بیا پاویون. من رفتم اونجا، گفت چیکار می‌کردی دیروز؟ گفتم مسافر داشتم پیاده میکردم. بعد گفت من هم داشتم همین کارو میکردم، داشتم سوار میکردم. گفتم دیدم منم. گفت خب حالا من یه چیزی میخوام بهت بگم.
بین خودمون باشه.
بین خودمون باشه. اولا که این قضیه بین خودمون باشه. گفتم باشه. بعدش هم کفشش رو ایشون آورد بالا. من دیدم که ایشون کف کفشش این پوسته زیر کفش دچار اشکاله، جدا میشه، یه خود کنده میشه و چیز میشه. گفت این به خود من مربوطه، اینو به من نشون داد، گفت این به خود من مربوطه. اما تأمین نیاز زن و بچه هم که میگن شوهر ما پزشکه، اون باید انجام بشه و من این کارو به خاطر اون میکنم. خیلی آفره. هم خوشحالم از انجام این کار. این حرفشون خیلی قوت قلبه.
یکی از چیزایی که شاید تو جامعهمون خیلی تغییر نکرده، هنوزم دانشجوها حتی خیلی وقتا استادها متاسفانه مجبورن همون کار انجام بدن. ولی خوشحالم که آقای اسفانی الان توری خودشون میگم آدم متمولی، حداقل فکر میکنم که متوسط رو به بالا زندگی میکنن، ولی با فخر و افتخار از سختی که کشیدن تعریف میکنن.
ما که الحمدلله دستمون به دهنمون میرسه، ولی در برابر کسانی که در این مملکت متمول هستن ما عددی نیستیم. آقای
عرض کردم همون دستم رفت بالا، دیدم اوه اوه 3000 میلیارد، گفتم نه
ما فقط متاسفانه قیافمون خیلی جلوی استیجه.
به خاطر اینکه آقای دکتر برخی از همکاران شما همیشه شما رو نقد میکنن، میگن دکتر اسفانی در مسائل مالی خیلی سخت گیره، ریالی تخفیف نمیده، پولمو حتما بریزید به حسابم، یه قرون کم و زیاد باشه نمیام. این بد اخلاقی رو قبول دارین؟
اصلا خدمت شما که نه، اینا بد اخلاقی نیست. ببینین شما اگر که برین یک در حقیقت کالایی رو ارائه بکنین، حالا این کالا میتونه فرهنگی باشه میتونه غیر فرهنگی باشه، ما که اولا کالایی که ارائه میکنیم دارو یا آب و نون نیست که بگن که بد اخلاقی کرد و گفت اینقدر میگیرم، یه چیز توافقیه. حالا یه کنسرت موسیقی اگر انجام بشه یا نشه هم حالا اتفاقی نمیفته، نون و آب مردم نیست. ما یه چیزی رو توافق میکنیم و معیار توافقاتمون هم شؤونات طرفین و رعایت شؤونات طرفینه. این کارو وقتی انجام دادیم، برای اینکه بدقولی و بدعهدی خیلی دیدیم، اول اینجوری نبود، ما اصلا میگفتیم برین ما میریم کنسرت رو مثلا برگزار میکنیم،
تموم شد بعد پولشو میدیم.
ولی بنده هنوز یه دسته چکای برگشت خورده اون زمان نگه داشتم برای یادگاری که اگرم یه جایی اومدم دوباره فراموش کنم اینا رو ببینم و یادم بیاد. حالا این اگر بازم به خود من تنها ارتباط پیدا کنه، میگم گردتر میخوابم کمتر میخورم به قول معروف.
چه جالب، مثال اصفهانی بود.
بله. اما اینجا یه سری دوستانی هستن در ارکستر رو شما خودتون
میدونید
موسیقی خیلی حواشی داره، خیلی خرج داره، صوتش، نورش، بخار و افکت و نوازنده
هاش چی من دیگه،
بعد اسکانشون، تغذیهشون. خب اینا آدم های هنرمندی هستن،
درسته؟ یعنی مدافع حق و ناسین اینجا.
ببینید من نمیخوام شعاریش کنم، ولی اونا به حساب من میان. حالا نمیخوام بگم حق، اینجوری نمیخوام صحبت کنم، ولی اونا به حساب من میان. باشه، اونا آدمای محترمی ان، آهنگسازن، آدمایی هستن که آکادمیک تحصیل کردن یا نوازنده‌ای هستن که زحمت کشیدن تا بتونن این قطعات بد دست رو تو هر گامی نمیدونن با انواع اقسام ترانس
پوزا. خب دکتر اگر شما یه مدیر برنامه داشتین که اون مدیر برنامه وارد چالش با دیگران میشد، شاید این آسیب ها به پیکر خود دکتر اسفانی نمیخورد.
خب الان دارم دیگه.
خب الان تازه فکر کنم خیلی مدت زمان کمیه،
کمیه بله. بله.
ولی به این نتیجه رسیدین که مدیر برنامه داشته باشین.
بله، من قبلا هم یک به اصطلاح همچین تشکیلاتی رو داشتم، ولی به خاطر که از اون تشکیلاتم لطمه خوردم دیگه مجبور شدم یه مدت زمانی خودم این کارو بله اداره بکنم، که به قول شما این آسیب ها رو کاملا قبول دارم. شاید این حرفا مثلا
چون طرف زنگ میزنه به اسفانی با آهنگای خوبش هم خاطره داره، بعد میگه آقای دکتر، بعد بحث پول و اینا پیش میاد، زنگ میزنه به رشید پور میگه که آقا اسفانی اومد اینا رو بگو.
ببینید بحث مالی ما شفاف بهتون بگم اینجوریه که سر مبلغ و اینا بحث نمیشه، چون اونا مشخصه و میدونن. کسانی که علم به این قضیه دارن تماس میگیرن و مثلا متقاضی اجاره برنامه. بحثی که ممکنه پیش بیاد اینه که ما به هیچ وجه انعطاف نداریم در این مورد که شما بعد از اجرا پول ما رو بدید.
چه ناسیب دیدیم؟
قبل از اجرا باید پول ما به حساب ریخته بشه و مطابق قرارداد در فیشی هم درج میشه که این پول به چه مناسبتی به این حساب ریخته شده، که اگه ما یه وقت استنکاف کردیم از اجرا
طرف بتونم. حالا چون شاید خیلی به عموم بیننده ارتباط نداشته باشیم، بحثو جمعش میکنم. میخوام از خاطره خودتون استفاده بکنم، بگم یه بار یه جوونی سال 82-83 در برنامه تلویزیونی من در تلویزیون اصفهان مهمان برنامه بود، خیلی آهنگای خوبی خوند. بهش گفتم که اگه یه زمانی مثل محمد اصفهانی شدی الان تو فراموش نکنا. برگشت گفت مگه میشه من محمد اصفهانی؟ آی دکتر، الان خیلی از جاهایی که شما کنسرت میدادید همون جوان داره کنسرت میده، به شدت هم پرطرفداره. میخوام حس صادقانه تو بپرسم که ناراحتی از اینکه جوانهای یه نسل جلوتر از شما صحنه ها رو قرخ کردن، از طرفدارای شما کم کردن، بازار شما رو کساد کردن، حس صادقانه چیه؟
نه به خدا، من دیگه قسم خوردم که بدونی صادقانه صادقانه است. اصلا ناراحت نیستم، چون معتقدم در این عرصه هیچ کسی جایی کسی دیگری رو تنگ نمی کنه. اینقدر ریزکاری ها و تفاوت ها و تنوع ها هست که هر کسی میتونه مقام و موقعیت و جایگاه خودش رو داشته باشه. من اگر که مثلا یک ماشینی، هنرم یک ماشینی مثلا باشه، تشبیه کنیم به یک ماشینی که مثلا 18 سال کار کرده، باید ببینیم که اون یکی ماشین که 18 سال کار کرد در چه موقعیتی قرار میگیره. ببینید،
یعنی این اون جوان رو 18 سال بعدش
ببینید. بله، مقایسه همزمان اینطوری، مقایسه اگر بخوایم کارشناسی بکنیم، مقایسه صحیحی نیست. گرچه من اعتقاد دارم که همه ما داریم در حقیقت پای یک گلی رو آبیاری میکنیم و اون حال احوال مردمه. هر کدوم از ما که بتونیم حال مردم رو خوب بکنیم و اونا رو امیدوار بکنیم، و واقعا تو این دور زمانی با این شرایطی که هست و به حال جمعیت زیاده، زندگی ها پیچیده شده، رقابت دست زیاد شده به قول معروف، تو همه چیز سخت شده، همه چیز، مردم خیلی بیشتر احتیاج دارن به یه باتریایی که اینا رو شارژ بکنه. حالا اگر من اون حال و روز و اون احساس نداشتم که بتونم این کارو براشون انجام بدم، چه بهتر که آقای ایکس این کارو انجام بده. و من
یعنی شما از اومدن، مشخص تر میگم، احسان خواجه امیری که سبک ترانه هاش، حال هواش خیلی به شما نزدیک بود و پرکار شدنش، هیچ وقت محمد اصفهانی معذب نشده؟
اصلا من حتی بهتون بگم خوشحالم شدم، چون ببینید من الان برکت رو شاید میشه گفتش که
10 سال پیش بود.
بله دیگه، خود برکت 3 سال 4 سال با آلبوم قبلی فاصله داشت، بعد بیواژه 5 سال با اون فاصله داشت، بعد الان داره 4 سال میشه که من دوباره کار ندادم. این عرصه ایست که از دل برود هر آن که از دیده برفت. این همینه، یعنی شما اگه کم کار بشی کم رنگ میشی، هر کی میخوای باشی باش.
این خیلی جالبه، الان اینا رو راجع به خودتون داریم.
بله،
یعنی قبول دارین که شما از دل مردم رفتین؟
من کم رنگ شدم الان، این چیز قابل انکاری نیست.
چقدر صادقانه.
این بازخورده رو بهتر از هر کسی خود من میگیرم اول
تو کوچه و خیابون.
بله، همه با دلگیری آقا چرا دیگه نمیخونی، چرا فلان، و خب بالاخره آدم میبینه که کنسرت ها هم تعدادش میاد پایین، کم میشه. ولی
قشنگترین تعبیرش همون کم رنگ شدنه.
بله،
ازش استفاده بکنم دکتر. دست به دست در شبکه‌های اجتماعی ترانه ای از محمد اصفهانی میچرخه که زیرش توضیح نوشتن دمش گرم به خاطر خوندن این ترانه ممنول صدا شد. اول براتون ترانه رو پخش میکنم، البته 1-2 دقیقه شد، گوش بکنید، شعر خیلی خوبی داره. بعد میایم ببینیم که محمد آقا به خاطر این ترانه ممنول صدا شده یا نه. گوش کنید.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تبه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه.
خیلی ترانه زیباییه، به خاطرش ممنون صدا شدین؟
نه خبر ندارم. خدا
خبر نداره. این ترانه مجوز داره؟
این ترانه تیتراژ سریال صدا و سیماست.
عجب. خب پس چیه تو شبکه‌های مجازی این حرفا؟
من نمیدونم، اگه شما میدونی به من بگی.
عجیبه. البته خب به شهرتتون کمک کرده.
من نمیخوام اینجوری شهرتو.
یعنی دوست ندارین از این راه‌ها؟
نه خیر.
حتی ببخشید بعضیا میگن که خود هنرمندا، خود خواننده ها همچین کارهایی در شبکه‌های مجازی میکنن که مردم میگن دمشون گرم.
من اصلا همچین کارهایی دوست ندارم.
جوابتون نشون میداد که بلافاصله گفتین تیتراژ یه سریال تلویزیونی بوده. بس ببینیم مگه میشدم به خاطر تیتراژ یه سریال تلویزیونی.
نه تلویزیون پخش شده.
دکتر حرفتون ناقص موند در مورد کم رنگ شدن.
بله.
داریم به جاهای جالب میرسیم.
ببخشید چون صحبت اینترنت رو کردیم، من یه جمله معترضم بگم بعد بفرمید. اون کم رنگ شدن. بله. رو خدمتتون عرض میکنم. من از تمام دوستان عزیزی که برای من هم توی سایتم هم توی اینستاگرام شبکه اجتماعی که من اونجا حضور دارم کامنت های محبت آمیز میذارن، انتقاد میکنن، من همه اینا رو میخونم. متاسفانه به خاطر اینکه مشغلم زیاده
نمیشه دونه دونه جواب داد.
این جمله سالار عقیلی شد.
دقیقاً سالار عقیلی هم این حرفو میزنه.
من واقعا معذرت میخوام دیگه، اگه جواب نمیدم حمله بر بی‌احترامی نشه.
برگردیم به کم رنگ شدن، ازش فرار نکنید. بالاخره
من یه رپرتوار رو چند بار میتونم روی صحنه ببرم. وقتی که من 4 سال نوار بیرون نمیدم، خب مشخصه که دیگه اون مخاطبی هم که میاد تو کنسرت من و میخواد بشینه ترانه‌های جدید من رو گوش کنه،
دیگه چقدر نون و دلقک
چقدر ماه نو رو گوش کنه. این فقط ممکنه بیاد دلش تنگ شده باشه برای دیدن خود من، بیاد اون پولو بده بشینه اونجا که مثلا من بیام جلوشون ترانه رو یه بار دیگه لایف
دیگه
بخونم.
موسیقی جذبش نمیکنه.
منتها ممکنه شما الان بگید که خب شما که خودت انقدر خوب داری تحلیل میکنی، خب پس چرا عملت خلاف اینه، چرا کار نمیکنی؟ من معتقدم که کمرنگ شدن بهتر از این هست که من یه کاری رو که خودم قبول ندارم یا نیمچه قبول دارم بخوام تحویل مردم بدم.
خب کی بهتون مگه اصرار میکنه کاری که خودتون قبول ندارید؟
آخه این حرفه ایجاب میکنه که ما مثلا هر سال باید یه نواری بدیم بیرون برای اینکه چرخ کنسرت ها به چرخ
کمرنگ نشه.
بله، به هر ترناور باید داشته باشید.
من فکر کردم مثلا میخواید از فشار جایی صحبت بکنید.
نه خیلی.
خب
من یه جمله عصار خونده، امروز هم زنگ زدم بهش چون خود جمله رو یه چیز غلطی تو ذهنم بود، علیرضا پای تلفن درستش رو برای من گفت. یه ترانه خونده میگه باید بودن با تو، هی نگو سفر محاله. این همیشه تو ذهن من زنگ میزنه که آقا چه بایدی؟ ما به هر قیمتی باید باشی. حالا توی مثلا آره یه نفر به شریک زندگیش میگه برای اینکه زندگی از هم نپاشه پای بچه‌ای در میون، اونا رو مخلصیم 100% قبوله. ولی توی کاری مثل کار هنری وقتی شما آزادی و اون رهایی و اون بچگی رو از اون هنرمند بگیری، اون دیگه اون کار ارزش نداره، اون کاری که انجام میده. من واقعا باید، چون بعضی میگن که آقا چقدر مثلا این نقطه نظرات لوسیه که من دست و دلم به سمت کار نمیره، مثلا الان اوضاع اینجوریه، الان اوضاع اونجوریه. خب من اینجوریم واقعا. یعنی
باید ابر و باد و مه و خورشید و رئیس جمهور و شرایط اجتماعی و همه چیز درست باشه که محمد اسپانی بتونه یه کار خوب بخونه.
باید نه آقای رشید، بزن یه از یه منظر دیگری نگاه کنیم. من باید حالم خوب باشه.
خب این حال خوبی به همینه گفتم رب داره.
شایدم بعضی وقتا یه تأثیر خیلی شدید منو چنان برانگیخته بکن که یه کار خیلی درخشان انجام بدم، ولی اون درخشش و اون تلألؤ رو، اون جرقه رو باید در خودم احساس بکنم که وقتی میرم به سمت یه کاری با تمام وجودم برم. تا بعد تازه ببینیم آیا مردم هم در این احساس با من مشترک هستند. ولی نمیتونم بشم ذات نایافته از هستی بخش. کی تواند که شود هستی بخش؟ من وقتی خودم با یه کاری ارتباط برقرار نکردم،
مردم
چطوری میخوام حال مردم منقلب بکنم؟
دکتر شما که انقدر در لابلای صحبتات از مردم حرف میزنید، از حق و ناس، ارزش مردم.
من کی گفتم حق و ناس؟
چرا دیگه راجع به پول و کنسرت و اینها گفتین حق؟ خب حق بچه کنسرت.
نه تو خدا اینا رو چیزش نکنید.
باشه شعارش
شرعیش نکنید.
الان میخوام سوال خطرناکتری بپرسم. پس چرا میگم محمد اصفهانی خواننده حکومتیه؟
کی میگه؟
منتقدی
مثلا
خب
این میگنه از اون میگنه بودا.
مدل آقای احمد نژاد داری جواب میدی یا من سوال منو با سوال جواب میدی؟
نه من میگم قبول ندارم آخه این حرف رو.
قبول ندارین؟ یعنی نمیگن این حرف رو یا اینکه قبول ندارین این اصطلاح رو؟
ببینین من به خاطر اینکه یه آدم مذهبی هستم همه هم میدونن اینو، هیچ رو در واسی هم
ندارم.
من چون یه آدم مذهبی هستم و توی کارام این رگه مذهبی تو شعرهایی که انتخاب میکنم و توی کارهایی که میخونم این رگه نمایونه، شاید این مسئله موجب میشه که مثلا بگن که من حکومتی هستم. آخه ببین حکومتی بودن چه معنی میده؟ یعنی مثلا من از نایه حکومت
بفرموده میخونم،
مثلا بفرموده میخونم.
خب طبیعتا اینطور
نیست، همچین چیزی واقعا همچین چیزی نیست. من تا حالا یک مرتبه نشده که حکومت مثلا بیاد به من بگه آقا باید این کارو بخونی یا این کارو بخون یا در این زمینه فعالیت کن. خدا شاهده از سال 76 که من شروع کردم به کار یک بار من برای چرا یه بار منو بردن حراست، گفتن که آقای شبخیز داره دلغک رو پخش میکنه از ITN. چرا پخش میکنه؟ بودم به من چه ارتباطی داره؟ من مگه من به آقای شبخیز گفتم
اون کلیپ دلغک رو که با
آقای شبخیز میذاشت و پلی بک لب میزد باهاش.
وجدانا شما نفرستاده بودیم برای
نه خدا شاهده که من به اون آقایی که از من این سوال کرد گفتم شما چرا نگرانین از این قضیه؟ ایشون گفتش که به خاطر اینکه اینا ایادی تهاجم فرنگی هستن و دارن شبیخون فرنگی تو مملکت میزنن. گفتم باشه، من اصلا سر این قضیه با شما بحث نمی کنم که آیا اینها هستن یا نیستن. من میگم اصلا میگیریم که اینا باشن. من دارم صحبتم اینه که الان این کار مجوز ارشاد جمهوری اسلامی رو داره یا نداره. ایشون گفت چرا داره؟ گفتم خب این نوارم اومده بیرون، موقع بیشتر چیز بود دیگه، نوار و سی دی تازه. گفتم اینم الان اومده بیرون و همه جا هم داره پخش میشه.
فبه حل مراد که از اونجا
پخش. تو آمریکا هم داره پخش. من برداشتم یه کار مجوزدار وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رو بردم باهاش 5 دقیقه از وقت آنتن شبکه ITN رو گرفتم. آیا این به نظر شما کار فرهنگی یا ضد فرهنگی؟ ایشون همینجوری به من نگاه کرد. گفتم چی شد؟ یه جوابی شما به من بدید. گفت نه درست نیست. گفتم خود یعنی چی درست نیست؟ من دیگه دارم این کارو انجام میدم.
دکتر این تحلیل های جالب به خاطر اصفهانی بودنه، به خاطر پزشک بودن یا به خاطر خواننده بودن؟
نه به خاطر اینه که من از اون لحظه‌ای که شعر رو انتخاب میکنم تا زمانی که میرم کار رو اجرا میکنم به همه این چیزا فکر میکنم که این کاری که تو داری انجام میدی. البته من در حد بضاعت و اطلاعات خودم، منم خیلی اشتباه ممکنه داشته باشم و ممکنه باز هم مرتکب اشتباهاتی بشم، ولی فکر میکنم این کاری که تو داری میفرستی تو خونه مردم از شبکه‌های تلویزیونی مختلف داره پخش میشه، این چه بازخوردی خواهد داشت و تو چه جوابی داری به خانواده ها بدی؟
حالا که راجع به شبکه‌های ماهواره و اینا صحبت میشه، آی دکتر میدونید که این اواخر هیاهویی به پا شد از طرف سخنگوی محترم وزارت ارشاد، البته تکذیبیشون هیاهو برپا کرد.
من ببخشید آرش، یه چیز میکنم. یه جمله خیلی کوتاه بگم.
بله.
ما دوچار یه افراط و تفریط خیلی عجیب و غریبی شدیم. خیلی عجیب و غریب. من واقعا جا داره که اینجا بگم. ما هر کاری که خودمون انجام بدیم مبرا از هر عیب و نقصی است و هیچ کی هم حق نداره بهش انتقاد بکنه. من حالا منظورم تو زمینه موسیقیه، تو زمینه چیزایی که غیر تخصصی من نمیتونم مثلا نظر کنم، کارشناسش باید بیاد. و هر کاری هم که اون شبکه‌هایی که در حقیقت بیرون از مرز دارن فعالیت میکنن انجام میدن، نظر ما سیاه و نابوده.
از نظر شما اینطور نیست؟
نه خیر. این قضاوت درستی نیست. این یعنی چی اصلا موسیقی لس آنجلسی؟ ما موسیقی هایی در داخل مملکت خودمون تولید میشه که روی موسیقی لس آنجلسی رو به ماه و موسیقی لس آنجلسی سفید کرده.
یعنی میفرمایید مبتذل اون چیزی که داخل
خیلی مبتذل تره
از اون چیزی که از لس آنجلس،
خیلی مبتذل تره. و ما خیلی کارهای خوبی هم داریم که اون طرف تولید میشه. ما هدفمون از تولید کارمون ما بیایم یه خود نگرشمون رو عوض بکنیم، یه خود از ارتفاع بالاتر.
خیلی جالبه. یعنی میگید قضاوت در مورد محتوای آثار ربطی به لس آنجلس یا تهران نداره؟
بله.
خب جلوتر وارد مصداق بشیم، ببینیم مثلا آی دکتر کدوم خواننده فاخر رو از اون ور آب برای ما مثال خواهند زد، و همینطوری موضوعی که مربوط به همکاری خوانندگان داخل کشور با برخی تارنماها یا شبکه‌های فارسی خارج از کشوره. یه لیست ممنوع‌الکاری منتشر شد که البته تکذیب شد توسط ارشاد که خواننده‌ها نباید آثارشون رو بدن به تارنماها یا شبکه‌های موسیقی خارج از کشور. چند ثانیه تأمل بکنید ببینیم قضاوت دکتر محمد اصفهانی راجع به این موضوع چه هست. وقت بخیر خانم ها آقایان، سپاسگزارم از سامانه آپارات سبا ویژن که لطف میکنن امکان فراگیر شدن دید در شب رو در اختیار ما قرار میدن و این برنامه رو به منازل شما میارن. آقای دکتر، برمیگردیم به همین موضوع وزارت ارشاد و همکاری خواننده ها با شبکه های خارجی در مورد موسیقی. نظر صریح محمد اصفهانی.
من معتقدم که حالا بذار یه مثال خیلی افراطی بزنم.
بله.
که این مثال دیگه تعیین تکلیف میکنه واقعا برای هممون، چون یه مثال انسانیه. مثلا من اگه برگردم بگم راست گفتن خوبه و دروغ گفتن بده، که این تعیین تکلیف مثلا برای وزارت ارشاد یا برای جای نیست،
حکم انسانی و اخلاقی
از اصول مسلمه که همه انسان ها قبول دارن. من میگم یه بچه‌ای که داره یه شیشه شیری رو میخوره و ما به عنوان پدر و مادرش احساس میکنیم که توی این شیشه شیر یک اشکالی هست، یه خطری هست واسه این بچه،
فاسده مثلا،
فاسده، میخوایم بگیریم شیشه شیر رو عوض کنیم و بیاریم دوباره به این بچه بدیم. این شیشه رو دهن بچه که میکشیم بیرون، بچه شروع میکنه جیغ کشیدن و گریه کردن. ما در این فاصله یه پستونک میذاریم توی دهنش، میریم رفع نقص میکنیم و دوباره برمیگردیم. الان متولیان فرهنگی در این مملکت محترمم هستن، تشخیص میدن که باید یک مرزبندی بشه بین کسانی که مثلا داخل کشور دارن فعالیت میکنن و خارج کشور. حالا من که مسئول و تصمیم گیرنده نیستم که الان بخوام بگم من اگر بودم چه تصمیمی میگرفتم، نه، ما احترام میذاریم به قانونگذاران و قوانین کشور و داریم زیر چتر حمایت همین قانون هم کار میکنیم. اگر ما بخوایم بی‌احترامی بکنیم که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، پس ما باید متوازنه گردن بذاریم به قانون. اگر جایش هم اعتراض داریم بریم واقعا منطقی صحبت کنیم.
احساس کن یه امایی دارون، اماشو بفرمایید.
اما وقتی که ما میایم این هنرمند جوانی که پر از شور و انرژی و انگیزه است رو بهش میگیم که آقا تو نباید با مثلا رسانه‌های خارجی کار بکنی، باید بهش یک رسانه بذاریم اینجا. حالا ممکنه که این رسانه باز هم به خاطر محدودیت ها و چارچوب ها و باید ها و اگر هایی که هست در حکم اون شیشه شیره نباشه، اما در حکم اون پستونکه میتونه باشه. من صحبتم اینجاست. خب بیان یه رسانه درست بکنی که این هنرمنده بتونن کلیپ هاشون و آثارشون رو تو اینجا پخش بکنن. از این طرف راه بسته است، میگن که نه آقا، کانالی که صرفا بخواد برای موسیقی باشه اصلا موضوعیت نداره فلان. از اون طرف هم این بچه ها کارهایی که انجام میدن و با مجوز جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان منتشر میشه، جاهای دیگه که برمیدارن اینا رو استفاده میکنند، بعد این بچه ها باید پاسخ بدن که اینا چرا استفاده کردن. گفتم مثل خود من که گفتم دلقه کو چرا مثلا اون شبکه آقای شبخیز داره مثلا پخشش میکنه.
آقای دکتر، شما که از منظر قانونی بهش نگاه میکنید و نقد قانونی دارید، بذارید من صدای برخی از همکارانتون رو به شما برسونم که عقبه مذهبی قوی هم دارین. برخی از همکاران شما معتقدند که وضعیت موسیقی اصلا بلا تکلیفه و حتی در حد نمایش دادن یا ندادن سازهای موسیقی هم هنوز ما به تصمیم قطعی نرسیدیم. شما به عنوان یک خواننده مذهبی تحلیلتون از این موضوع چیه؟ آیا اصلا به گمان شما نمایش ساز موسیقی چه حکمی داره؟ چیکار باید در موردش کرد؟ چون حتما از من متخصص ترین، از من متدین ترین. پاسختون به نقد این سری از همکارانتون چیه؟ شما که وجه مذهبی دارید.
خواهش میکنم. اول اینکه تعارف بود شما کردین. تدین و تخصص اصلا در بنده در این زمینه‌ها واقعا بگم نخه به خدا وجودم. من یه آدم عاشقی هستم که دارم تو این زمینه برای خودم یه لک و لک و یک تلاشی میکنم و واقعا هم دارم دلی کار میکنم. انشالله که
من قبول دارم. اما خب مردم شما رو به پسر دکتر واعظی استاندار میدونن، وجه مذهبی شما رو میپذیرن و میخوام بدونن که نظر شما چیه راجع به این موضوع.
ببینید واقعا این کار یه چیز تخصصیه، من نمیتونم الان اظهار نظر بکنم. من دارم میگم که آقایون کارشناسان مذهبی که تخصص دارید و درس این رشته رو خوندید، شما واقعا بیاین تعیین تکلیف بکنیم و این تضادهایی که توی ذهن جوان‌ها هست رو بیاین لااقل شما پاسخ بهش بدین، چون اینا از ماها میپرسن و ما نمیتونیم جواب بدیم. میگن اگر ساز حرامه نباید نمایش داده بشه، پس چرا حمل ساز در منظر عموم در خیابون آزاده؟ چرا آموزشگاه‌های یاد دادن و تعلیم ساز مجوز رسمی توی این مملکت دارن و دارن فعالیت میکنن و اشخاص میرن توش ثبت نام میکنن؟ چرا کنسرت های چند هزار نفری که نمایش ساز جزء لاینفک اونها هست توی مملکت داره برگزار میشه، ولی پای این ساز به تلویزیون که میرسه این محدودیت ها براش ایجاد میشه و تازه خود تلویزیون هم از شکل ظاهری ساز که مقدمه ایجاد صداست فاکتور میگیره نشون نمیده و اون محصول نهایی که صدا هست رو داره هر روز استفاده میکنه.
این تضاد تو ذهن خود شما هم هست؟
این سوالیست که منم نتونستمش پاسخ بدم
و به همین خاطره که در ماجرای کنسرت بابل فکر میکنم شما اون متن تند رو در اینستاگرامتون مینویسین و دچار این تعارض ذهنی میشین؟
والا اونجا ظاهراً یک صحبتی از طرف یکی از آقایونی که اونجا مثل که روحانی هم بودن و مسئول بودن با خیلی کلمات
ناشایست.
فکر میکنم ناشایست و در خور شأن ایشون نبوده که این کلماتو در مورد اهالی موسیقی به کار ببرن. ایشون یه همچین چیزی گفته بودن که اون کسی که گفته ما اینجا قروق و شکستیم و اومدیم کنسرت دادیم، این دفعه اگر بیان ما نمیدونن حالا یه کلماتی به کار بردن و اینها فلان هستن و یه اسمایی به کار برده بودن. البته خب مطرب فکر نمی کنم کلمه زیاد بدی هم باشه، مطرب یعنی کسی
آورنده طرب،
مردم رو شاد میکنه. اصلا ادخال سرور فی قلب المؤمن یعنی کسی که شادی رو وارد قلب یه آدمی بکنه که ایمان داره، این یکی از بالاترین سعادت هاست که هر کسی نمیتونه به این مقام برسه.
درسته.
حالا ایشون البته میگم با جمله بندی به کار برده بودن که منظورشون بیشتر اون مفاهیم بد این کلمه بوده و ما هم حرف خاصی نزده بودیم. من اصلا زمانی که اون کنسرت اونجا تشکیل شد و رفتیم برنامه رو اجرا کردیم اومدیم، ما نمیدونستیم 20 چند سال بوده در شهر بابل اجرای موسیقی پاپ اصلا نبوده.
یعنی شما واقعا به قصد شکستن قرق و این منم محمد اصفهانی
نخه. ما وقتی رفتیم اونجا به دعوت و با قرارداد رسمی و مجوز ارشاد اجرا کردیم، مردم تا دم دروازه شهر با ماشیناشون دنبال اتوبوسی که حامل بنده و اعضای ارکستر و سازها بود اومدن بدرقه. اینقدر مردم به ما لطف کردن که ما شرمنده شدیم اونجا. بعد گفتن در ضمن میدونستین 20 چند ساله که اینجا اجرای موسیقی پاپ نبوده؟ گفتیم اه؟ گفتن بله. گفتیم خب خدا رو شکر پاس الان که این اتفاق افتاد ایشالله دیگه
ادامه پیدا میکنه.
و انقدر ما حالمون خوب بود اون شب به خاطر این موج مثبتی که این زوجای جوون و مردم به ما داده بودن، یه بارونی هم توی جاده گرفت.
به به،
اون به قول معروف حس شاعرانگیه گل کرد.
خاطرات شمال.
بعد نشستیم توی اینستاگراممون، یکی از مدیر برنامه هم که دوستان عزیزم هست، ایشون از این مودمای سیار داشت، گفتم یه به قول معروف پوششی به من بده که من آنلاین بشم و این پست اینستاگرام بذارم. ایشون هم این لطفو کرد و ما همون شب توی راه که داشتیم میمدیم اینا رو نوشتیم و بعدش
ماجرا شروع شد.
ماجرا شروع شد.
و برای مخاطب عجیب بوده که محمد اصفهانی که حتی سابقه اجرای برنامه در مشهد مقدس رو داره چطور در بابل دوچار این تضاد و تعارض میشه و این مشکلات به وجود میاد.
ما شنیده بودیم که شهر یزد معروف به دارالمؤمنین، که ما 4 روز در شهر یزد روزی 2 سئانس کنسرت گذاشتیم، 8 سئانس برنامه سولدات پر و پیمون. چقدر مردم یزد
نجیب
مردم
و ناسنین،
هنرشناس
مثل مردم بابل،
خیلی عالی. خب ما وقتی وارد شدیم شهر بابل نشه به دارالمؤمنین خوش آمدید. من گفتم خدای دارالمؤمنین که یزد بود، من اینو ندیده بودم تا حالا. به بچه‌ها گفتم پس به بابل هم میگن دارالمؤمنین، شاید مثلا اون آقایونی که عکس العمل نشون دادن از این حیث مثلا ناراحت شدن که اینجا دارالمؤمنینه و حالا موسیقی به هر حال با ایمان و مؤمن بودن و درست بودن و انسان بودن و خدا ترس بودن بیان لااقل مرزهای منافاتش رو کارشناسا مشخص کنن. بنده یک قدم پامو حاضر نیستم توی زمینی که تخصص ندارم بذارم. بله اونایی که تخصص دارن بیان این تضاد رو روشن کنن. این بالاخره برای دین و ایمان جوانای ما خوب نیست زیاد که یک چیزایی همجوری مبهم و موزل باقی بمونه و اونا احساس بکنن که ایدئولوژیشون و کارشناسان دینیشون اینها ناتوان هستن مثلا از توجیه و پاسخ دادن به این مسائل.
که حتما اینطور نیست و حتما کارشناسان محترم امور مذهبی، امور فرهنگی باید در این زمینه اولویت قائل بشن و به این پرسش مهم ذهنی پاسخهای شفاف داده بشود. آقای دکتر اصفهانی، این ماجرای کنسرت بابل این آخرین سوالم تو این بخشه، ولی کنسرت ارومیه ظاهرم به خاطر این مسائل نبوده. من در رسانه ها حتی به خبر از زد و خورد و فرار کردن تهیه کننده و این حرفا شنیدم. ماجرای اون کنسرت چیه؟
من آقای رشید پور به جرئت میتونم بگم یکی از پرحادثه ترین خواننده های جمهوری اسلامی.
برخلاف تصور مردم.
یعنی اگر من بچه‌ها به من میگن بشین خاطراتتو بنویس، یعنی یه کتاب پرفروش میشه. خاطراتی که فقط من از کنسرت ها دارم که چه اتفاقاتی افتاده.
ارومیه چی شد؟
ارومیه ما رفتیم اونجا، گفتن یک سالن هست به نام چیچست، ظاهرن که نزدیک دریاچه ارومیه است. بله. اونجا برنامه بذارین. گفتن آقا نرید اونجا برنامه بذارید، اونجا مشکلات متعدد داره. گفتیم نه، تهیه کننده ما تعهد کرده که همه مشکلات رو حل میکنه. اونجا رفتن، یه باد شدید میومد، برای بستن سقف یه چیزایی که برزنت هایی کشیدن، بعد روی برزنت ها لاستیک تریلی گذاشتن که این باد که میاد بلند نکنه. باد اومد اونا رو هم بلند کرد. اون وقت فیلم سانچه که بچه های ما هست موجوده که همه لحاف دورشونه، گروه کور دارن لحاف دورشونه، از سرما دارن، از باد و سرما دارن میخونن. من توی هتلی که بودم حفاظت اطلاعات اون شهر من گفت شما اجازه نداری بری توی سالن، به خاطر اینکه اونجا نتونستن سانچک کنن، اون سالن اومده لاستیکا باد، لاستیکا رو هم برده و اصلا باد و بوران طوفان بخوان منتقل کنن به یک سالنی که
در مسقف
باشه. اونجا مثل اینکه یه سالن ورزشی بود که یه سری حالا تاتمی یا دوشکای مربوط به فعالیت ورزشی اونجا بود، اینا رو زده بودن کنار، مردم بیان به جای صندلی روی زمین بشینن ما هم کنسرت بدیم. خب مردم هم بلیت خریده بودن، سولدات هم شده بود. ما رفتیم اونجا، یعنی بچهای ما که رفتن اونجا به من گفتن تو لحظه آخر باید بری، بخاطر که اگه مردم تو رو ببینن شلوغ میشه و امنیت شهر، ارومیه هم شهر چیز دیگه امنیتی، جزء چیزای کمربند مرزیه،
خطوط امنیتی
خیلی مهمه. گفتن نباید بریم، ما اجازه نمیدیم. من گفتم باش، من توی هتل موندم. ولی با بچه ها ارتباط تلفنی که داشتم، گفتن مردم بسیار ناراحت شدن از اینکه دیدن بعد مثلا بیان اینجا بشینن رو زمین و این دوشکا چیه اینجا و بعد مگه ما پول دادیم که اینجوری کنسرت نگاه بکنیم و بعد خواننده چرا نیومده؟ ساعت شروع کنسرت هم فرا رسیده، خواننده حضور نداره. هی هم همه ها
جو وجود
بیشتر میشه. صدا بردار مام که اونجا بوده زبان آذری بلد بوده. بعد مثل اینکه شلوغ میشه و یکی از اشخاصی که اونجا بوده به زبان آذری به بقیه میگه که بریزین سیستمشون رو به هم، تقصیر ایناست. این بنده خدا میره وسط استیج و خب چندین میلیون تومن سرمایه ایشون اونجا
میترسه که زیر دست و پا که
مثلا صدمه ای بخوره. مردم هم ناراحت شده بودن یه سریاشون. اونم میره اونجا یه دسته میکروفون رو برمیداره و دور سرش میچرخونه و میگه کسی نباید اینجا نزدیک بشه و اصلا قضا
نفس کش
نه حالا به اون صورت، ولی میگه مثلا مثل که داشته درگیری میشد اینطوری. خب. بچه که دیگه بچه های ما
کنسرت به هم ریخ کلن؟
به هم ریخ کلن. بچه های ما وقتی داشتن سوار ماشین میشدن گفتن که به من گفتن دکتر هر کسی که بیرون از ماشین میموند دیگه خونش پای خودش بود، یعنی اینقدر
عصبانی شده بود،
اینقدر اوضاع متشنج شده.
پول مردم رو پس داد تهیه کننده.
حالا اجازه بدید. بعد این اتفاق که افتاد این دوستان سریع اومدن به اصطلاح در سطح شورای شهر تأمین. و اینها تامین و اینها با هم جلسه گذاشتن، گفتن ما خودمون دیگه به هیچ وجه راضی نمیشیم، اصلا تو ارومیه همچین اتفاقی نباید بیفته و ما دیگه الان راضی نمیشیم که این برنامه انجام نشه، به هر قیمتی که شده این برنامه باید انجام بشه. و دو سئانس برنامه بلیت فروخته بودن برای سالن چیچست، یک سالن ورزشی که متجاوز از 3000 نفر ظرفیت داشت، در مرکز شهر ارومیه بود، خلاف قانون هم بود که اونجا موسیقی اجرا بشه. شورای تامین تصویب کرد با مسئولیت خودش که این برنامه حتما و حتما باید انجام بشه. کنسرت اونجا گذاشتن و ما انقدر وقتی رفتیم اونجا برنامه رو اجرا بکنیم ناراحت و مضطرب بودیم. وقتی خدا شاهد آیرش بود من وارد سالن شدم، رفتم روی استیج، این مردم کاری با من و ارکستر کردن که من اون شب یه آواز خوندم یه جایی که بعداً هرچی خودم
یه نوتی که کشف نشدن
نه فکر کردم گفتم من چطور جرأت کردم اینجا رو بخونم، یعنی اصلا واقعاً روحیه مردم عوض کردن و چقدر مردم گرم و محترمی.
من از این فرصت استفاده میکنم، ارومیه خب فارس زبان هم زیاد داره، اول به اونها سلام میکنم، به کردهای عزیز در ارومیه سلام میکنم و ارومیانین آذری زبان دارن، هم ارومیه هم تبریزه هم اردبیل هم زنزانا، هر هارداش آذری زبان وار و ایرانین فرهنجینین پیشتازلار نمونلر دیلر هموسنا سلام عرض ادارم و وقت خیر دیرم یاشی است انشالله. ممنون از این خاطره بامزه جنجالی. در قسمت بعدی که در خدمت شما هستم پاسخهای خیلی کوتاه و سوالهای بعضیاشون سخت.
اگر نفهمیدم چی بگم میتونم سکوت کنم؟
میتونید سکوت کنید،
میتونن جواب بدن، تشخیص بدن که چی باید بگم.
آره ایرادی نداره، با این حکم که حتی میتونن جواب هم ندن. چند ثانیه صبر کنید، برگردیم. چند وقتی هست که ترانه کجایی با صدای محسن چاوشی و سینا سرلک عزیز به شدت بین مردم طرفدار پیدا کرده. انصافا ترانه زیبایی هم هست و کار متفاوتی هم هست. اولین پرسشم از دکتر محمد اینه که این ترانه رو گوش کردین؟
یک بار گوش کردم.
چجوری نظرتون چیه؟
کار خوبیه.
کار خوبیه. رکورد دانلود هم ظاهرا شکونده، بیش از 2 میلیون بار از یک سرور موسیقی فقط دانلود شده. رکورد دانلودتون چقدر بوده دکتر در فضای مجازی؟
والا من خودم نگاه نکردم ولی میگن که ارمغان تاریکی مثل این که در حد میلیونی بوده.
ارمغان تاریکی.
بله من میگم خودم نگاه نکردم.
خب با این توجه به این نکته که این همه طرفدار در فضای مجازی، فضای واقعی، بین متدینین، جزو خواننده های هستین که طرفدارای متدین خیلی خوبی هم دارین، واقعا آلبوم بعدیتون کی میاد؟ قرار این سکوت ادامه پیدا بکنه یا آلبومتون رو منتشر میکنیم بالاخره؟
به خدا من خودم هم خیلی پیگیر هستم که این کار زودتر انجام بدم، چون آدم یه سری آثاری که واسه خوندن داره و اینها رو به دلایلی نمیتونه یا نمیخونه
بیات میشه،
اینا خودش هم بیات میشه و هم یه بار روحی خیلی بدی در خود اون
کار ناتمامه دیگه
ایجاد میکنه، همش اینا توی ذهنش مونده، هیچ وقت نمیاد بیرون از قوه به فعل تبدیل بشه بگم آها این فراکانسا بود، این چیزایی که تو فکر میکردی بهش این بود حاصلش. سعی میکنم در اسرع وقت،
یعنی تا آخر امسال منتشر میشه،
تلاشمو دارم میکنم
ان شاء الله برای عید کار دکتر محمد اصفهانی رو گوش بکنیم. با ذکر این نکته که دکتر محمد اصفهانی هم ترانه کجایی رو گوش کرده و پسندیده، این نکته رو عمدن عرض کردم. برخی از طرفداران محسن چاوشی عزیز این حس رو دارن که دید در شب مثلا با محسن چاوشی بده، اصلا نمیدونم این حس از کجا به وجود اومده. ما یک نظرسنجی داریم در mytop10.ir، میگیم رای بدید به خواننده محبوب مجوزدارتون، فقط گفتیم رای هایی که با آی پی مشترک باشن، با نرم افزار انجام بشه و اینها، این رای ها رو حذف میکنیم تا رای واقعی و نظرسنجی اون استاندارد باشه. شاید یه خورده دلخورشون از اون زاویه است، وگرنه ما کارهای محسن چاوش رو خیلی هم دوست داریم و مهمون اونم تازه دوست داره. علاوه بر ما آقای دکتر یه سری عکس تماشا میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
سخت اگر جواب تک کلمه یا صریح بدید من روی ماهتون رو میبوسم. بریم عکس رو ببینیم با.
هنرمند با اراده.
با اراده. جدیدن هم صاحب چند سیمرغ و جوایز متعدد بازیگری از جشنواره‌های معتبر هم شدن. یعنی جزو ستاره‌های نسل، چون من فکر می‌کنه بعضی وقتا کسایی که سنشون بالاست شاید ستاره نشن. چی گفتم؟ الان خانم زاره میگه گفت سن من بالاست. کلاً کسایی که مال مثلا نسل‌های قبلیان.
نه کلاً ایشون هنرمند تلاشگرین و توی کارشون اهل زحمت کشیدنن، یعنی آب نمیبندن توی کارشون به قول معروف.
نقشای جدیدشون بی نظیره. تعمدن این عکس رو گذاشتم که بگم اتفاقا علارغم تصور عمومی در مورد اینکه رضا رشیدپور با خانم مری لازاره‌ای سر اون جریان شب شیشه‌ای حتما زاویه‌ای دارن، اصلا اینطور نیست و ایشون رو بسیار دوست دارم و بهشون بسیار تبریک میگم به خاطر موفقیت‌های اخیرشون. عکس بعدی.
دوست عزیزم
علی کهندیری، شاید بعضی از بیننده هم به چهره نشناسن، جزو غنیمت های موسیقی در ایران به نظر من. بهترین کاری که با علی کهندیری کردین کدوم قطعه است؟ من میدونم، شما بگید نظر شما چیه.
من خودم سپید و سیاه رو خیلی دوست دارم و همین کار بهشت از دست آدم رفتم و کار خوبیه.
من میدونین کدوم کار دوست دارم؟ تا من بدیدم روی تو.
تا من بدیدم. آخه کارهایی که با علی کردیم
همشون زیبا.
همشون کارهای خوبیه.
علی کهندیری واقعا غنیمت موسیقی در ایرانه. بعدی؟
ایشون وزیر ارشاد دولت قبلی بودن دیگه.
بله.
بله.
همین. عکس بعدی؟
هنرمند هوشمند و دوست با معرفت.
بهروز صفاریان هستیشون، جزو نوابغ موسیقی پاپ در ایران. قهر بودین یه مدتی با هم؟
نه
هیچ وقت قهر نبودین با بهروز. نه. اون کار دخترم دلخوشی بابا همیشه، اون کاست محصول بهروز صفاریانه درسته؟
نه محصول فؤاد اجازیه.
فؤاد بهروز هم تو اون کاست ولی کار داره؟
نه هیچ کاری نداره.
چه اشتباهی مرتکب شدم؟
بهروز توی فاصله کار داره.
فاصله، ببخشید عذرخواهی میکنم.
یادگار.
یادگار و فاصله. خیلی ممنون. بعدی؟
مرحوم استاد روزبه دیگه، که ذکر خیرشون رفت، خدا انشالله که درجاتشون متعالی بکنه.
انشالله. ایشون بانی مدرسه علوی بودن که آقای دکتر اصفهانی.
ایشون دعوتنامه های متعددی داشتن برای تدریس فیزیک در بهترین دانشگاه آمریکا، از نوابغ فیزیک و علم فیزیک در ایران بودن که مسائل بسیار معضل رو حل کرده بودند.
اینو نمیدونستم.
بسیار آدم برجسته‌ای بودن.
احسنت. عکس بعدی.
من فکر میکنم محبوب ترین رئیس جمهور بعد از انقلاب.
محبوب ترین رئیس جمهور بعد از انقلاب. بعدی.
هنرمند تکرار ناپذیر.
بعدی.
وزیر دوست داشتنی.
وزیر دوست داشتنی.
ایشنا فارغ التحصیل دبیرستانن.
بله. خواستم ببینم که احیانا هم دوره شما که نبودن.
نه خیلی
سنشون از شما بالاتر.
من اصلا وقتی شنیدم خیلی متعجب شدم و اعتقادم به اون مدرسه‌ای که میرفتم زیاد بود، بیشتر شد.
عکس بعدی. دکتر مرضی وحید دستشیر.
گذشته از ارتباط فامیلی که بنده با ایشون دارم، ایشون انسانی هستن که سر اصولشون با هیچ کس معامله نمیکنن و اینم به هیچ وجه خدا شاهد روی تعصب قوم خویشی نمیگن.
دقیقاً نسبت خویشاوندیتون چیه؟
دختر خاله من هست.
دختر خاله شما هستن. الان چی کار میکنن خانم دکتر؟
الان به شدت درگیر کارهای پزشکی و یک سری هم مشاورت های پزشکی قضایی دارن که در قوه قضایی مورد مشورت و مشاورت قرار میگیرن. ایشون کسی هستن که هیچ وقت یک قرون پول از بیمارش بالای تعرفه نگرفته، یعنی تمام سزارین هایی که ایشون انجام دادن مطابق تعرفه دولتی و مطب به ایشون، نه به خاطر این قضیه چون ایشون خیلی هم درآمدشون خوبه، بسیار طبیب برجسته، رتبه‌ای که توی پزشکی و توی تخصصش و توی همه چیز رو میشناسن که ایشون از نظر علمی چه وزنه‌ای هستن. تا ساعت 2 شب ایشون مریض داره.
همین الان همین قصرش شد.
خیلی آدم پرمراجعه‌ایه چون که خیلی کارش خوبه. و از نظر فکری و عقیدتی هم عرض کردم به هیچ وجه سر اصولش با کسی معامله نمی‌کنه و همین قضیه موجب شد که مورد اون حملات قرار گرفت و اون اتفاقات
از وزارت کنار رفت. بله. یعنی معتقدید که خانم دکتر مرضیه وحید دستشردی چون حاضر به پذیرش
خیلی از چیزها نشد،
به همین خاطر از وزارت بهداشت کنار رفت؟
بله، و تا لحظه آخر بر سر اصولش ایستاد. الان هم همون خانم دکتر وحید دستشردیه که وزیر بود، یعنی از نظر اعتقادی یک اپسیلون تفاوت نکرد. من از صلابت ایشون و از محبت ایشون نسبت به مریضاش همیشه الهام میگیرم. مثل خواهر بزرگتر من هست ایشون. بله.
این دفاع قاطع دکتر محمد اصفهانی از دختر خالشون که اولین وزیر زن بهداشت در جمهوری اسلامی ایران بودن بود. یه نکته جالبم که شاید مورد توجه رسانه‌های سیاسی و خبری از این جهت باشه رو فرمودن. آقای دکتر فکر کنم عکسامون تموم شد، درسته؟ خیلی عالی. من قبل از اینکه آخرین درخواستم رو از آقای دکتر اصفهانی عزیز بکنم، قربان رکسونا به ما یه لطفی کرده، هزینه تولید برنامه‌مون رو پرداخت میکنه و یک هدیه خیلی ناقابل مصرف یک سال محصولاتش رو به شما تقدیم کرده. این به صورت نمادین تقدیمتون میشه.
شما و رکسونا تشکر.
یک سال شما مهمان رکسونا هستین.
تشکر.
هر محصولی که مد نظرتون باشه.
تشکر.
زنده باشید. دکتر من میخوام خداحافظی بکنم از بیننده هام. تیتراژ برنامه با شما باشه. هر چی که دوست داشتین، هر طوری که راحت بودین، یه کاری برای ما بخونین که اون تیتراژ پایانی برنامه‌مون باشه. ایرادی نداره؟
باشه چشم.
خیلی عالیه. باشه. پس من قبلش به شما میگم که 912-94-94-500 دکتر محمد اصفهانی رو اگر صادق دیدید عدد 1 رو، اگر نظر دیگری دارید عدد 2 رو به 912-94-94-500 ارسال بکنید. ببینید نظرهاتون چقدر مهمه. در مورد عموهای فتیله ای اول برنامه عرض کردم که آمار نزدیک به 90% یک پشتیبانی خوب و یک عذرخواهی محکم و با صلابت و با اراده از آذری زبانهای عزیز بود که مطمئنم نتایج خیلی خوبی هم خواهد داشت. نتایج نظرتون در مورد دکتر اصفهانی رو به اطلاع خودشون خواهم رسون. آی دکتر حرف پایانیتون رو بفهمین، بعد داریم تیتراژ پایانیم.
من امیدوارم که در این گفتگو وقت شما رو ضایع نکرده باشم و شما از این گفتگو شادمان و خوشحال از نظر روحی و با شارژ مثبت باشین، که این هم در حقیقت شاید معادل یک ترانه یا بیشتر کار فرهنگی کرده باشه. من به حظ خودم رسیدم و انشالله اگر هم که رضایت نداشتین، امیدوارم که بنده را عفو بفرمایین. برای همتون آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم و دوستتون دارم. امیدوارم که بتونم به شایستگی در خدمت گذاری شما عزیزان باشم.
من هم اضافه میکنم که دکتر محمد اصفهانی آدم سختگیریه در گفتگو کردن. بی اندازه من لطف کرد که در برنامه من حضور پیدا کرد. قدر لطفش رو میدونیم
و همیشه لطف داشتید.
زنده باشین. بابت سوالاتمون هم ازش عذرخواهی میکنیم و ما رو ایشون مهمان میکنن به تیتراژ پایانی برنامه با صدای مخملین و نازنین خودشون. این شما و این هم ترانه زنده با اجرای محمد اصفهانی.
همون چیزی که شما دوست داشتین رو میخونم.
به 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 به.
تا من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم آمدم، تو خارها را برکنم. تو عشق زیبای منی، تو منی خشمین توی روزی توی هم شادی و هم درد و غم هم شادی و هم درد و غم